بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وارد فصل جديد شدیم. آیا نهی ملازم با فساد هست یا نه؟ اما شق دیگر نهی تشریعی. نهی تشریعی، فرض کنید من میروم در یه جایی مسجد میسازم، میگم در این مسجد نماز خوندن یه خصوصیتی دارد دارای چنین ثواب. مسلماً همه روی زمین برای خدا قابل عبادته، اما این آدم برای این مسجد بدون دلیل یک فائده ای قائل، ثوابی قائله، میرد در اونجا نماز میخواند به نیت این ثواب. این نهی نهی تشریعیه، در واقع حرمتش به خاطر تشریع و بدعته. و الا اگر کسی در آنجا نماز بخواند قربتاً الالله، جای بحث نیست. عمده این است که بدعت گذاری کند در این مسجد خاص. مرحوم قوچانی، مقرر درس مرحوم خراسانی، گفته این داخل در محل بحث نیست. چرا؟ چون مسلماً دلالت بر فساد میکند، اینر مانند نهی ارشادی به فساده. ولی بنده فکر میکنم سومی دومی با اولی فرق دارد. اولی اگر ارشادی به فساده جای بحث نیست، اما نهی تشریعی، نهی بدعت، این خیلی واضح در فساد نیست. ممکن است عمل صحیح باشد، بدعتش حرام. ولذا باید بگیم نواهی تشریعیه داخل در محل بحث. آخرین قسمی که ما داریم نهی تخییری، که در شریعت من مثالی پیدا نکردم. نهی تخییری، مثلا مولا بگد بر این که لا تغصب او لا تجلس مع الاشرار، لا تغصب او لا تجلس مع الاشرار، اما لا تغصب و اما لا تجلس مع الاشرار. این آدم اگر قصب کند بدون جلوس حرام نیست، جلوس با اشرار کند بدون قصب اشکالی نداره، اما اگر آمد هر دو را جمع کرد، غصبه و جلسه مع الاشرار، آیا این داخل در محل بحث هست یا نه؟ مسلماً داخل در محل بحثه. بنابراین تمام اقسام نهی من تحریمی و تنزیهی، من نفسی و غیری داخله، غیری هم اصلی و تبعی، نهی ارشادی خارجه چون واضحه، نهی تشریعی داخل در محل بحثه، و همچنین نهی تخییری که در شریعت مثالی پیدا نکردم، همین مثالی که عرض کردم. تم الکلام فی الامر الخامس، تم الکلام فی الامر الخامس، الامر السادس، تعریف العباده و تعریف المعامله. در این السادس باید هم عبادت را تعریف کنیم و هم معامله را تعریف کنیم. فراموش نشود معامله. مرحوم خراسانی در کفایه برای عبادت 5 تعریف ذکر میکند، 5، 3 را نمیپسندد، 2 را میپسندد. اون ستا را که نمی پسندد من اولی را میگم. از شما سؤال خواهم کرد. میفرماید العبادت ما امره للتعبد به، ما امره للتعبد به. میگد اصلا این قابل بحث نیست. عبادت به این معنا محال از نهی بران تعلق بگیرد. ما امره للتعبد به، میگد عبادت به این معنا محال از امر نهی بران تعلق بگیرد. چرا؟ 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 وقتی که میگید امره دیگه معنا ندارد نهی بران تعلق بگیره. ولذا میگد این سه تعریف علاوه بر این که جامع افراد و مانع اغیار نیست، قابل تعلق نهی هم نیست. من اولی را گفتم، اون دوتای دیگر را در کفایه خودتان ببینید. همه را من بگم ملا نمیشی، باید بخشی را خودتان. عرض کردم علت این که اولی متعلق نهی نمیشه چون میگید ما امره، چیزی که الان مأموره خدا امر کرده است دیگه معنا ندارد خدا از آن نهی کنه. پس این ستا را رها کردم، فقط اولی را گفتم. دومی و سومی را نگاه کنید که چرا تعلق نهی بر آنها محاله. چرا تعلق نهی بر معنی دوم و معنی سوم محاله؟ اون چرا که باید نگاه کنه خودمه. چرا بر دومی و سومی تعلق نهی محاله؟ اولی را عرض کردم ما امره، لو عرض کنم ما امره لتعبد به، معلوم است اگر چیزی متعلق امره دیگه متعلق نهی نمیشه. دومی و سومی را که چرا محال است نهی بر آنها تعلق بگیرد خودتان مطالعه کنید. بعدن مرحوم خراسانی دو تا تعریف برای عبادت میگد. الاول، الاول العبادت ما لو امره، العبادت ما لو امره لما یسقط امره الا بقصد القربه. ما لو امره، فرقش با آن اولی چه شد؟ در اولی کلمه لو نبود، کلمه ما امره، امر را مسلم گرفته بود. چیزی که امرش مسلمه دیگه نهی بر آن تعلق نمیگیره. اما در تعریف خودش کلمه لو را آورده. الفیه چه میگد؟ لو حرف شرط فی مبین و یقول ایلاها مستقبلا لکن قبل. لو امره، نمیگد الان امر داره. لو امره عبادت چیزیست که اگر امر به آن تعلق گرفت باید قصد قربت کنی. خرجه، خرجه عرض کردم خدمتتون که بله، آب کشیدن لباس، تطهیر لباس، تطهیر لباس لو امره قصد قربت درش لازم نیست. اما نماز لو امره قصد قربت در آن لازمه. العبادت عبارت ما لو امره، اگر امر بشه باید قصد قربت کنیم. خرج اوامر توسلی، اوامر توسلی لو امره قصد قربت در آنها لازم نیست. همه ماها مأموریم لباس خود را تطهیر کنیم، امر داریم اما قصد قربت در آن لازم نیست. این تعریفش بد نیست، در حد یک علم اصول این تعریف خوبه، در حد یک علم اصول. بعدن من یه تعریف خودم میگم. ارکرم خاطرتون باشد، تعریف دوم که دارد میگد عبادت ذاتی، الخضوع و الخشوع و السجود و الرکوع، اینها عبادات ذاتی هستند. حتی امرم نباشد عبادت هستند. بنابراین عبادت دو جور شد. یه چیزی داریم که عبادت بودنش امر میخواد، ما لو امره امتصالش با قصد امره. دومی نه، امرم نمیخواد، عبادتش ذاتی سجده کردن، رکوع کردن، و لذا با حق نداریم در مقابل انسانی سجده کنیم. این شرکه. چرا؟ لأن السجوده، بگو، لأن السجوده عبادتون ذاتیه. حق نداریم در مقابل کسی رکوع کنیم. چرا؟ لأن رکوعه عبادتون ذاتیه. پس معلوم شد که عبادت پیش آخوند دو قسمه. یک، عبادیتش امر میخواد، تا امر نباشد عبادت نیست. ما لو امره امتصالش قصد قربت میخواد. دوم، نه، عبادیتش امر نمیخواد، عبادیتش ذاتیه، کل خضوع و الخشوع و السجود و الرکوع. تعریف اولش عرض کردن در حد علم اصول خوبه. عبادت چیزیست که لو امره قصد قربت میخواد، خرجه تطهیر صوم، حتی لو امره قصد قربت نمیخواد. اما تعریف دومش خیلی ناجوره، قائل به عبادت ذاتی رکوع و سجود شده. اگر چنینه، پس چرا خدا به ملائکه امر کرد برای آدم سجده کنند؟ اسجدوا لآدم. اگر واقعا سجده عبادت ذاتی دارد، خدا چرا امر کرد بر اینکه بر ملائکه سجده کنی، چیز بر آدم سجده کنی؟ میگد فلما سویته فقعوا له ساجدین. خدای نکرده ان الله امره، ارز کردم به شرک. اگر واقعا عبادت سجده عبادت ذاتی باشد، خدا امر کرده است که بر آدم سجده کنید، یعنی امر بر شرک کرده. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. اگر واقعا سجود از قدم عبادت ذاتیه، چرا یعقوب و عیالش و تمام 11 فرزند خروا له سجدن، در مقابل یوسف همگی سجده کردن؟ قال هازا تحویل رویای. بنابراین از قدم عبادت ذاتی که آیا آخون دارد معنی صحیحی ندارد. ما عبادت ذاتی نداریم. بله، روایت داریم در اسلام، عرض کنم سجده بر آدم جایز نیست. پیغمبر اکرم فرمود لا جاز سجود انسان لانسان، زنان را امر میکردن برای شوهرانشان سجده کنند. پیغمبر، این پیشکش شما، عرض کنم مخالفت نکنند، برای ما بسه. الا اگه حالین سجده حرام است. بله، در اسلام حرام است، اما در شرایع پیشین حرام نبوده است. بنابراین عبادت ذاتی که مرحوم آیه آخوند میگه با قرآن منزل تطبیق نمی کند. و اگر بگید آقا در اسلام سجده بر انسان حرامه، بله ما هم میگیم حرامه، اما حرام بودن دلیل بر این است که چون عبادت است. نه، سجده مخصوص خداست در شریعت اسلام. در غیر شرایع دیگر، در غیر این شریعت، نه، سجده بر آدم هم جایز بود. تا اینجا ما سه تا تعریف گفتیم. اول اونی که آخوند قبول نکرد، کدوم بود؟ ما امره، امر را مسلم گرفت. ما امره امتصالش قصد قربت میخواد. عرض کردیم عبادت به این معنا متعلق نه نمیشه. دو تا تعریفم آقا آخون گفت، لو امره امتصالش قصد قربت میخواد. سوم گفت عبادات ذاتی داریم که ما قبول نکردیم، اما اگر آقایان مایلن عبادت را به صورت علمی تر تفسیر کنیم، 5 دقیقه به عرض من توجه کنید که می توانید در مقابل وهابی ها قیام کنید. عبادت دو تا رکن دارد. رکن اول قائم با عقیده هست، انسان نسبت به مسجود الله عقیده داشته باشه. چه عقیده ای؟ یا عقیده داشته باشد انه خالقون، یا لااقل عقیده داشته باشد انه ربون. البته ربوبیت غیر از خالقیته. تمام اعراب جاهلی میگفتن خالق یکیست، اما به ارباب معتقد بودن. رب صاحب، کسی که سرنوشت من دست او باشد، ولو خالق نیست اما سرنوشت من دست اوست. روزی میدهد، جان میگیرد، حیات میدهد، اولاد میدهد، سرنوشت من دست اوست. یا همه اش یا برخی از سرنوشت من دست او باشه. رکن اول عبادت قائم با نفس انسانه. انسان نسبت به مسجود له یک نوع عقیده خاصی داشته باشد، انه اما خالقان که عرض کردن نبوده، اما ربان. رب کدام؟ ربوبیت به معنای صاحب. رب البیت یعنی صاحب خانه، رب الزیعه صاحب مزرعه. آدمی که از کلم صاحب یک مزرعه شد، سرنوشت این مزرعه دست اون صاحبه. آبیاری بدهد، شخ بزند، هرس کند. اگر معتقد به ربوبیت مسجود الله شدیم، یک پایه عبادت. پایه دوم خضوعه. خضوع یا با چشم، یا با سر، یا با رکوع، یا با سجود. بنابراین العبادت قائمتون به امره، امرون قائمون بالجوانه، امرون قائمون بالجوانه قلب، و امرون قائمون بالجواره. اولی را با نون خوندم، دومی را با را. قائمون بالجوانه و قائمون بالجواره. جوانه هش عقیده هست، جواره هم معلومه، خضوع هست و رکوع هست و سجود هست و به هر نحوی که باشد. و من هنا یتبین سجده بر آدم عبادت نبوده. چرا؟ چرا؟ چون رکن اول نبوده. ملائکه به ربوبیت آدم معتقد نبودم. سجده یعقوب بر پسرش یوسف عبادت نبوده. چرا؟ چون اعتقاد به ربوبیتش نداشتن. بنابراین العبادت قائمت به امرین، امر فی الجوانه و امر فی الجواره. تعبیرش اجمالا العبادت هو الخضوع. بنویسید العبادت هو الخضوع امام موجود. العبادت هو الخضوع امام موجود بما انه رب. این تعبیرشه، الخضوع امام موجود بما انه رب. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم. تعلیق الحکم بالوصف مشعرا بالعلیه. اعبدوا ربکم بما انه رب، عبادت کنید. بنابراین عبادت را اصولی بخواد تفسیر کنید، همونه که آیه آخر میگه عرض کنم لو عمره امتصالش قصد غربت بخواد. این تفسیر در حد علم اصول خوبه، اما تفسیر در حق عقیده و کلام همه که عرض کردم عبادت دوتا پایه میخواد، پایه اول جوانهه، پایه دوم جوانهه، تأثیرش الخضوع یا حق با هم. الخضوع امام موجود بما انه رب، یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، هر دو هست، هم ربوبیت و هم خلق. و من هنا یعلم اگر ما در کنار ذرایح معصومن میستیم، خضوع میکنیم، در را میبوسیم، ذریح را میبوسیم، ابدا اینها عبادت نیست. چرا؟ ما هرگز به ربوبیت اینها معتقد نیستیم. اینکه عرض کنم در حرمین شریفین، در عرض کنم مدینه منوره و مکه معظمه، خیلی انسان گوشش یک کلمه را میشنود: شرکن 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 شرکن. شرک در چیه؟ شرک در عبادت. عبادت دوتا قائمه میخواد، خضوع یکیه، عقیده هم دوم، بوسیدن ذریح، بوسیدن در دیوار مساجد، این عبادت نیست، این تکریمه. فرق تکریم با عبادت این است که هر دو در خضوع مشترکن، اما در مبادی با هم فرق دارن. شرح این هجرانو، این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر تمام. اما تعریف معامله، تعریف معامله، آیا آخوند معامله را عرض کنم چنین تعریف میکند: ما یتصف به صحت و الفساد، راحت کرده خودش را، ما یتصف به صحت و الفساد. بعدن میگه خرج شیئان، ما لا یتصف لا بالصحت ولا بالفساد. از خرم مثل نوشیدن آب، آب نوشیدن معامله نیست، این لا یتصف لا بالصحت ولا بالفساد. خرج چیزی که همیشه متصف به فساده. چطور؟ مثل ائتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این هم معامله نیست. چرا؟ اون همیشه متصف به فساده. المعامله عبارت عن العمل الذی یوسف، با هم یوسف، تارتا بالصحه و اخرى بالفساد. خرج دوتا، ما لا یتصف بهما ابدا کشرب الماء، شرب الماء لا یتصف بالصحت ولا بالفساد. خرج ما یتصف بالفساد همیشه که اتلاف مال الغیر. بقیه مثل بی، مثل اجاره، مثل هبه، که گاه یوسف بالصحه و اخرى یوسف بالفساد. آیا آخون اینجور معنا میکند؟ ولی اونی که ما در کتاب ها یاد گرفتیم غیر اینه. المعامله له اصطلاحان، معامله بالمعنى الاخص و معامله بالمعنى الاعم. معامله بالمعنى الاخص عقد يدل على تملك و تملك، این معامله بالمعنى الاخص، ما یدل على التملیک و التملک هر دو، مثل بی، مثل اجاره، مثل ارکرم هبه. یه معامله داریم بالمعنى الاعم، ما لا یحتاج الى قصد القربه، اون که قصد قربت نمیخواد، مثل لباس آب کشیدن قصد قربت نمیخواد. بنابراین معامله را اونجوری که ما در کتاب‌های پیشین یان خوندیم، یطلق تارتن بالمعنى الاخص و اخرى بالمعنى الاعم. ارز کنم خدمتون که نکاح معامله هست، بیع معامله هست، اجاره معامله هست، اما طلاق معامله بالمعنی الاعمه، چون تملیک و تملک درش نیست. چیزی که تملیک و تملک در آن نباشد، اون معامله بالمعنی الاعمه. البته گاهی میگن تعبدی و توسلی، تعبدی و توسلی، ولی معامله را هم دو جور معنا میکنن، معامله بالمعنی الاخص و معامله بالمعنی الاعم. تم الکلام فی الامر السادس، تم الکلام فی الامر السادس. آیا آخوند رضوان الله علیه بعدن یه مبحثی دارد؟ اما اگر گفتید اون مبحث چیه؟ معنای صحت، معنای فساد، که صحت به معنای تمام، فساد به معنای نقص. این منبر تکراریه، این منبر را آیا آخوند یه بار برای ما رفته. اگر گفتی کجا؟ در صحیح و اعم. اگر مراجعه کنی همون مطالبی که اینجا آورده اونجا آورده. خب شما که کتابتون قیراتیه، کفایه تلگرام و قیراته، حقش بود در اینجا چه کند؟ حس کند یا لااقل اشاره کند. بنابراین چون این مبحث را ما در اعم صحیح و اعم خوندیم، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. بریم سراغ الامر السابع خودمون، الامر السابع خودمون، نه سابع آخون. اون کدومه؟ هل صحت و الفساد امران انتزاعیان او امران مجعولان؟ آیا صحت و فساد امر انتزاعیه، اعتباری انتزاعیه، یا امر مجعول شرعیه، شرع مقدس جعل میکنه؟ بس در اینه که صحت و فساد امران اعتباریان که مکلف اونها را اعتبار میکند، یا امران مجعولان شرعن. شیخ انصاری اعلی الله مقامه گفته الصحت و الفساد امران اعتباریان ينتزعان من مطابقت المعتی به للمأمور به، مطابقت المعتی به للمأمور به، که این تعریف تعریف متکلمینه. میگن همین مقداری که نمازت مطابق قرآن و سنت شد، ما در اینجا صحت را انتزاع میکنیم. امر انتزاعی من مطابقت المعتی به للمأمور به. یا تعریف فقها چطور تعریف کردن؟ الصحیح ما یکون مسقطا للقضا والاعاده. میگه فرق نمی کنن که صحت را مثل متکلمین تفسیر کنی، مطابقت المعتی به للمأمور به، یا مثل فقها ما یکون مسقطا للقضا والاعاده، امران انتزاعیان، عقل ما انتزاع میکند از معتی به مطابق مأمور به، یا مسقط قضا و اعاده انتزاع میکند یا صحت را ازا طابقه و ازا اسقطه، یا فساد را ازا لم یطابق و لم یسقط. این حرف شیخه. آیا آخون اعلی الله مقامه میگد نه، الصحت على اقسام ثلاثه، گاهی انتزاعیه، گاهی حکم عقل، و گاهی جعل شرعه. اگر کفایه را نگاه کنی چه قسم کرده؟ الصحت اما امر انتزاعی و اما ادراک حکم عقله، و اما جعل شرعه. اما انتزاعیه، انتزاعی را از کجا بگیریم؟ میگد هنگامی که مأمور به معتیه به مطابق مأمور به شد، عقل انتزاع میکند صحت را. البته در اونجا افکارم صحت انتزاعیه، به شرط اینکه تعریف ما تعریف متکلمین باشد. متکلمین چه گفتن؟ مطابقت المعتیه به للمأمور به. شما رفتید به کفاش، جناب کفاش برای پای من کفش درست کن، پای شما را اندازه میگیرد، فردا کفش را تحویل میدهد. اگر این کفش مطابق پای شما شد چه میکنیم؟ صحت را انتزاع میکنیم. نمازتانم بلا تشبیه اگر مطابق کتاب سنت شد انتزاع میکنیم صحت را. حرف شیخ در اینجا درسته. و اما اگر آمدیم صحت را مثل فقه ها معنا کردیم، از صحیح ما اسقط القضا والاعاده، قضا به اعاده نخواد، این حکم عقله. عقل میگه مولا، میگه بله، مگر تو حکیم نیستی؟ حکیمی. اون چی که گفتم، اون چی که گفتی آوردم؟ میگه بله. اگر آوردم دیگه مرض دارید که بگه لا یسخید. عقل میگه حتما مسقط للقضا والاعاده. چرا؟ مولا را به سیمجین میکشد، میگه اون چی که گفتی آورده؟ بله. دیگه بعد از آوردن چرا از کنم صحیح نباشد؟ چرا مسقط قضا و اعاده نباشد؟ بنابراین اگر مثل متکلمین تفسیر کردیم، باید بگیم صحت حکمان عقلی. پس علل فقها، علل متکلمین انتزاعی شد، مطابقت المعتیه به للمعروبه. علا قول فقها ما اسقط القضا والاعاده حکم عقل شد. عقل میگد مولا مقصود شما حاصل شد، آب خواستی آوردم، مقصود شما حاصل، پس اسقط القضا والاعاده. و الا باید مولا حکیم نباشه، حکم عقله. سوم جعل شرعه، کجا بیاید امر استراری را به جای امر اختیاری بپذیرد، نماز با تیمم را جای نماز با وضو بپذیرد. این میفرماید جعل شرعه. ولذا پیغمبر اکرم فرمود التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین. البته اینجا جعله. پس معلوم شد استاد و شاگرد با هم خیلی اختلاف دارن. استاد میگد همه اش امر اعتباری انتزاعی، عقل انتزاع میکنه. مثل زوجیت را عرض کنم از دو چیز انتزاع میکنی. شاگرد میگد نه، گاهی یاهوش گاهی انتزاعی، اگر صحت را مثل متکلم معنا کنیم. گاهی حکم عقل است اگر صحت را مثل فقها، و گاهی جعل شرع است که این میآید ناقص را جای کامل میپذیرد. وزوج از کنم نماز با تیمم را جای نماز با آب میپذیرد. این فرمایش بزرگوار. فردا ما سه تا انتقاد داریم بر کفای سه تا. اولین انتقاد ما روش مطالعه کنید، نوع کتاب‌های اصولی ما خلط میکنن بین اعتباری و انتزاعی. از شیخ و دیگران بگیریم غالبا الا برخی، خیال میکنن الامور الاعتباریه همان امور انتزاعی است. فردا این یه بحث فلسفه کوچکش میکنیم، بعدن دو اشکال دیگر انشاءالله تبارک و تعالی.